بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیها صلوات هدیه بفرم. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات دیگری محبت با این شریفه شروع کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. عرض کردیم که باید ادبیات مشترک با کتاب الهی و کلمات معصومین پیدا کنیم، اصطلاحمون باید یکسان بشه. نصرت اگر پیروزی ظاهری در یک میدان یک بعدی فقط تلقی بشه، موفقیت فقط در یک میدان یک بعدی ظاهری فقط تلقی بشه، ما به خودمون مجوز میدیم به هر طریقی به اون نتیجه برسیم. رفتار معاویه این شکلی بود، یه چیزی شبیه امروز که بعضی کشورهای همسایه ما ممرن برای اینکه کسی موقتاً مدتی اونجا زندگی کنه تا مجوز ورود به بعضی از کشورها رو بگیره. معاویه هم هر کس که امیرالمومنین با او درگیر میشد رقه رو قرار داده بودن اونجا مدتی بره زندگی کنه تا خلاصه ویزاش برسه به شام سفر کنه. کیا میرفتن رقه؟ هر کسی مخالف حکومت امیرالمومنین بود. معاویه بعدها نسبت امارت مؤمنین به خودش داد، ولی شرابخوار حد خورده، دزد، مخالف سیاسی، قاتل و کسانی که امیرالمومنین در خون عثمان شریک می دانستن، همه اینا رو کنار هم در عرض هم در رقه می پذیرفتن تا اعزام بشن به شام، مجوز ورود بگیرن. یعنی هدف برای او زدن امیرالمومنین بود، هیچ چیزی ملاک نبود. عبیدالله ابن عمر با قتل 5 نفر که کیفر خواستش در واقع قتل بود، اصلا ربطی به مسائل سیاسی نداشت، او میپذیرفت. کسی که دادگاه اسلامی حکم قضایی علیهش صادر کرده بود، مجازات شده بود، مثل نجاشی، از امیرالمومنین خسته و ناراحت بود، توقع داشت حضرت حد نزنه، شام جا داشت. مسقلت ابن حبیره که سر یه ماجرای قریب به 200,000 درهم وعده ای رو به بیت المال میداد سر یک تعهدی که نداد، از کوفه فرار کرد، شام جا داشت. اینا ربطی به این که امیرالمومنین قاتل عثمان هست یا نه، که در واقع علت بهانه اصلی معاویه یا استدلال اصلیش برای جنگ با امیرالمومنین که اینا نبود که. توجه می‌فرمایید؟ مثل این میمونه که ما با اسرائیل دشمنیم، یه نفر اونجا 10 تا شهروند رو کشته، ربطی هم به ما نداره. یکی دیگه از یه جایی دزدی کرده، ربطی به ما نداره. ما به اینها پناه بدیم. دزدان و قاچاقچیان مثلا امریکا اینجا موتنشون بشه. چرا؟ چون با او مخالفه. تو چه سطحی؟ تو چه موضوعی مخالفه؟ اگه یکی تو خیابونای امریکا مثلا فرض کنید که اسلحه کشید 20 آدم بیگناه عادی شهروند و کشت، ما اینجا بهش حق شهروندی بدیم، این چون با امریکا دشمن. اگر یه بعدی مسئله دیده بشه، باید رفت و از امام اعظم جناب معاویه استفاده کرد، چون او استاد این کار بود، هم استاد تصویر سازی بود، مدیریت تصویر و هم مدیریت تهیج، مدیریت احساسات، پیمایش، انسجام بخشی. ما یه جایی اخیراً صحبت کردیم، اونجا توضیح دادیم که هنوز حالاها آکادمی‌های بزرگ نسبت به او عقبن. توضیح هم دادیم اونجا، مثال‌هایی هم زدیم. خب حالا امیرالمومنین چی؟ میان و امیرالمومنین اونایی که اینو میبینن این هم اونایی که میان و حضرت موسی میگن بابا این قارون انقدر پولدار کاش که ما هم داشتیم، یه دم میان اینجا به امیرالمومنین، یعنی ملاکو در او میبینن، اینجا میان به امیرالمومنین میگن از معاویه خوری یاد بگیر، ببین چه خوب دروغ میگه، ببین چه خوب دزدی میکنه. بارها تا 200 سال بعد از شهادت امیرالمومنین هم جز نقدهای امیرالمومنین بود که امیرالمومنین مثل معاویه عمل نکرد. اصلا امیرالمومنین آمد که مثل اونا عمل نکنه، و اگه قرار بود مثل اونا عمل کنه که چه فرقی میکنه؟ ما که با لفظ علی و معاویه مشکلی نداریم، ما با نوع تفکر، سبک زندگی، شیوه اولویت بندی، حب و بغض اعمال کردن بر محور چه چیزی محل بحثه. این نیست که ما امیرالمومنین دوست داریم چون اسمش علی اسمش معاویه نبوده، چون شیوه و روشش فرق میکرده. گفتم تو چرا این کار نمیکنی؟ او دروغ میگه، تو چرا دروغ نمیگی؟ ببین چقدر با ارزه است، تو بی ارزه ای. میفرمود که لولت تقا، اگر تقوا نبود، چون من یه عرصه ای نیستم، من یه بعدی نیستم، من به قیامتی هم اعتقاد دارم، من به حقیقتی هم اعتقاد دارم، من به تربیت و رشد عمومی هم اعتقاد دارم، من به جهنم اعتقاد دارم، برای همین فرمود من به خاطر صلاح شما حاضر نیستم نفسم رو فاسد کنم، من اومدم حکومت کنم که چی؟ این قصه خیلی معروفه که شیوه این دو معلوم بشه. ما گاهی اینجا به شدت خلط میکنیم این بحثی که این دو روز فعلا داریم، این که معاویه و امثال او دوست دارن اهل جبهه حق شبیه اونا عمل کنن، مهم نیست اون وقتی که صفین کی برنده بشه. اگر امیرالمومنین در صفین صد هیچ برنده میشد، ولی به شیوه افعال یاران معاویه، معاویه برده بود، چون میگفت دیگه دو نفر با هم دعوا دارن، مثل بنی مروان که از بنی امیه بودن با بنو حرب که فرزندان ابو سفیان معاویه و یزید با هم جنگ کردن و شیفت شد حکومت به این. چه فرقی میکرد بنو حرب یا بنو مروان؟ اینجا برای معاویه شکستم در صفین دیگه شکست نبود، بلکه پیروزی بود. همین که دو طرف یکسان تلقی بشه، فعلشون، نگاهشون دیگه فرقی نمیکرد. اون جنگ نظامی ارزشی نداشت، پیروزیش دیگه، او به هدف اصلیش رسیده بود. یه روزی نگاه این دو اینطوریه، یه روزی ظاهرن بعد از جنگ جمل ابن عباس یه در دعوت کرده بود، یه میتینگ گذاشته بودن بیان اینا با امیرالمومنین بیعت کنن، از حضرت هم خواست بودن در این همایش شرکت کنه، خلاصه رسانه ها رو هم دعوت کنن، خلاصه پوشش هم بدن. این هی منتظر بود، نگران بود این مردم درست جذب بشن. می اومد تو اتاق صوت، حضرت نشسته بود داشت کفششو پینه می کرد، هی اومد بیرون دوباره یه حالا یه تواشی ما هم دوباره رفت تو، دید حضرت مشغوله، اعصابش له شد، گفت آخه این من اینا رو با جون کندن کشوندم آوردم، بیا اینجا یه چیزی بگو، اینا رو من آدم آوردم جذب کنیم، چی اینجا نیست، چقدر من سرود و تواشی بدم اینا گوش بدن، سه دور چای پخش کردیم مثلا، چیت به کفشت بر میری؟ حضرت فرمود این چقدر میارزه؟ عصبانی بود، هیچی. خیلی امیرالمومنین حلم داره، فرمود حالا یه قیمتی بذار. ابن عباس گفت کس رو در همه به پول امروز مثلا یعنی 4750 تومان، کفش 4000 تومان، یعنی هیچی دیگه، معلومه چی بوده، نمیدونم مثلا بسوزونی مثلا برای این زایاتی ها استفاده میشده. حضرت فرمود که این از حکومت اعمال قدرت به شما برای من ارزشش بیشتره، الا ان اقیم حقا، مگر اینکه حق بتونم احقاق کنم، وگرنه اینقدرم نمیارزه. کسی که نگاهش به قدرت اینه هیچ وقت تو هیچ انتخاباتی دروغ نمیگه، وعده دروغ نمیده، کمون که امیرالمومنین وعده‌اش همه خطرناک بود، فرمود بیام اموالتون خلاصه ناخالص و فلان باشه فرصت کنم پس میگیرم، نگفت چیزی میدم، ما اینقدر میدم، بعد گفت پس میگیرم. شوخی ندارم ها، تهدید میکرد. چرا؟ آدمی که قدرت رو اینطوری نگاه میکنه دنبال این که از زیرش در بره، این تکلیف رو دوشش نیفته، تا تعین پیدا نکنه. اونجا هم دیدید خب الحمدلله بالاخره به ما رسید، فهمون لولا حضور الحاضر، یعنی تا تعین پیدا نکرد من نمی اومدم، تا وظیفه نشه نمیام، چون بار سنگینیه. مسئولیت مثل این میمونه که به یه نفر بگن از نوک برج میلاد باید بپری پایین، این احتمال اینکه سالم برسه خیلی کمه، نزدیک به صفره، صفر نیست البته. رضا ولع نمیخواد، رضا هر کس ولع داشت حضرت میفهمید گیجه. یه روزی طلحه و زبیر اومدن گفتن که آقا ما میدونیم که شما بالاخره بعد از این حکومت که اومدی مردم معترض بودن، نمیتونی همینجوری او به ما پول بدی، ضایع است، ما میدونیم متوجهیم شما شرطت چی، یه پستی چیزی به ما بده ما خودمون دو دفتری میکنیم ما حل میکنیم. ما بدهیدهایی داریم، ما تو اون 6 سال 7 سال پایانی حکومت خلیفه غم بعضی از خلاصه تقاضاهایی که داشتیم و طلبایی که میپنداشتیم و ندادن، چه پستی کوفه رو بده به من، من خودم حلش میکنم، ظاهرم حفظ میکنم. حضرت اینا رو رد کرد. هزار جور اشکال داشتن اینا، هزار جور اشکال اعتقادی فکری. یه جمله که فرمود اگر اینا اینقدر ولع نداشتن بهشون کاری میدادن. این که ولع داره اصلا نمیفهم مسئولیت یعنی چی. تو رو باید زورت کنن با چماق قبول نکنی، تو ولع برای چی داری؟ تو خودت دنبال دردسر میگردی؟ اینا من آدمی که ولع داره خطرناکه، سرنوشت کشور رو به چندرغاز رشوه میفروشه چون ولع داره، دنبال چیزی گیرش بیا. خب حضرت میدونست اینا باعث درد سر میشه، اگر یه بعدی نگاه میکرد باید میگه آه این رفتار چیه. اونایی که نتونستن این مسیر رو درست تشخیص بدن گفتن اصلا امیرالمومنین نیومد حکومت کنه که حکومت کنه، اومد حکومت کنه که یه ضرب المثلی در تاریخ باشه. چه دردی میخوره ضرب المثل یه حکومتی که واقعی نیست، غیر قابل اجراست، نمادینه، ایدئاله. حضرت اومد حکومت کرد، اتفاقا خیلی هم مرحله بندی کرد، همه ایده هاشو همه انحرافاتو یه جا نخواست اصلاح کنه. اتفاقا اگر میخواست این کارو میکرد که ایدئال به نظر برسه. حکومت حضرت برای خود حضرت ایدئال نبود، عشر اون چیزی که تو ذهنش هم بود نبود، منتها میخواست مردم رو همراه کنه. اما فعلا یه کار رو نکرد، به شیوه دشمنش عمل نمیکرد. ما خیلی از اوقات چون فکر میکنیم شکست خوردیم توی عرصه‌ای و ابعاد موضوع رو نمیبینیم، به شیوه دشمن ممکنه عمل کنیم، او خشونت کنه ما هم بی محابا خشونت کنیم. خشونت داریم آقا، دادگاه داریم، نمیدونم نیرو انتظامی داریم، جنگ اگر بشه توش قتل هست، اما بی‌محابا نیست، برای تشفی نیست، برای که جگرم خنک بشه نیست، حساب کتاب داره، بی‌بندوبار نیست. او دروغ میگه، امیرالمومنین دروغ نمیگه. خیلی مورد کم داریم امیرالمومنین از کسی چیزی قایم کرده باشه. تنها چیزی که من خاطرمه اینه، نمیگم فقط اینه، عیون حضرت رو کسی نمیشناسه. حضرت میدونید که عیونی داشت، یعنی سربازان گمنامی داشت که اینا تو سه تا عرصه کار میکردن، یکی در اون جاهایی که دشمن بود مثل شام، عیون داشت در شام، یکی بر کارگزاران و مسئولان جاهای مختلف کشور خودش، یکی هم عیون بر عیون که گزارش یه طرفه نیاد. مواردی داریم مثلا مالک ابن کعب فرمود که برو تو اون منطقه نمیشناسن، برو عیون رو چک کن. یک دونه اسم عیون از اون دو گروه اول پیدا نکردیم هنوز. مالک کب که مثلا یه جورایی میشه حفای عیون، این معلومه کیه. فرمود برو ببین اینا دارن چیکار میکن. جز این هیچ مورد مخفی من یادم نمیاد، یعنی با مردم در میون نگذاشته باشه. نامه‌هاش با معاویه منتشر میشد. چرا؟ چون مهمتر از موفقیت مرامش بود، شیوهش بود. اینجا او هر چه دروغ بگه این دروغ نمیگه. چرا؟ چون یه بودی نگاه نمیکرد. یکی از اون جاهایی که ما زیاد میخوریم، چک از خودمون میخوریم، اینجاست. به شیوه دشمن گاهی عمل میکنیم. تو رسانه که زیاد این کارو میکنیم. منتها ما چون یه عنوانی به خودمون میدیم که دوست داریم ما جز شیعه امیرالمومنین باشیم، افتضاح میشه. از ما همچی توقعی نیست. تا اینجا دیروز عرض کردیم. یه تتمه‌ای به بحث دیروز مختصری بگم تا بحث رو ببریم جلو. عرض کردیم محضر شما که اونجایی که شایعه دروغ برای شکستن انسجام شدت میگیره، بین مردم دعوا میشه، مردم به هم بدبین میشن، تیر شایعات کاری میشه، جهاد تبیین لازمه. جهاد تبیین آسون اون کاری که من دارم میکنم، حرف بزنیم، توضیح بدیم، فیلم مستند تولید کنیم، با حقیقت رو بیان کنیم، از اسرار پرده برداری کنیم. اینا کار آسون است. برای کسی که دنبال حق باشه اینا جواب میده. اما یه وقتی هست که طرف مقابل ما به یه دلیلی نمیتونه اقرار کنه، یا ما قبلا اعصابشو خرد کردیم، اشتباه کردیم، دشمنی باش کردیم، ناراحت، خطا کردیم، یا ما خطا نکردیم ولی او خیال میکنه ما این خطا رو کردیم، ما این دشمنی رو کردیم، ما این خیانت رو کردیم، به ما بدبینه. اینجا دیگه شما حرف بزنی و قبول نمیکنه. شما هر چی بگی این میگه کاسه زیر نیم کاسه است. اینم از پدر سوختگیشونه، کار خودشونه، نمیپذیره. واقعا هم نمیدونه کار خودشونه یا کار خودشون نیست. خوب نمیپذیره، دوست داره نپذیره. من کسی که دشمنمه خبر بدن فلانی گرفتن، میگم چرا؟ میگم دزدی کرد. میگم من از اول میدونست. اصلا نمیپرسم راسته یا نه. چرا؟ چون ازش کینه دارم، راحت علیهش حرفو قبول میکنم. و کسی رو که خیلی دوست دارم، بابام، شما بگو پدرتون دیروز دزدی کرد، میگم پدر خودت دزدی کرد. یعنی اصلا نمیگم اسناد بده، چون بابامو دوست دارم. نسبت به یکی اینو نمیپذیرم، نسبت به یکی ده برابر شایتش راحت میپذیرم. معمولا ما احساساتمون باعث میشه خبری رو که دوست داریم بپذیریم، نه خبری که درسته. حالا این بس خیلی گسترده است، تو بحثای تاریخ نگاری واردش نمیشه. اینجا عرض کردیم دیروز که جهاد تبیینه، این با قبلی فرق میکنه. اینجا گفتن کافی نیست، اینجا باید یه کاری کرد که وجدان اون آدمی که مانع برای پذیرش داره نرم بشه، ندای درونی بهش ضربه بزنه. مثال چی رو زدیم؟ مثال اینکه سید الشهدا صلوات الله تو کربلا یه دومدان مقابلش چند تا کیفر خاص داده بودن، تو بابات قاتل عثمانه، تشنه عثمانو کشته، پس تو هم باید تشنه کشته بشی، کینه داریم ما به خاطر اماممون. حالا واضحه که این یه اتهام دروغه دیگه، ولی مهم اینه که عده اینو باور کردن. یا میگفتن تو شق عصای مسلمین کردی، تو انحراف ایجاد کردی، بین مردم وحدت و شکستی، حکمت اعدامه. یا میگفتن تو بیعت شکستی با امیر مؤمنان خلیفه جامعه اسلامی، حکمت اعدامه. یا میگفتن شمشیر میخوای بکشی بر حاکم اسلامی، حکمت بغیه، مجازاتش اعدامه. ما اومدیم تو کربلا، درست شد؟ اینجا یه راه حضرت اینه که تبیین کنه، خطبه های خونده. یه راهش چیه که مهمتره، مؤثرتره؟ یه راهش اینه که وجدانها رو درگیر کنه که اینها بتونن باور کنن. لذا تو عرصه بیان از فضاهای مثل سوالات انکاری استفاده میکنه. تو عرصه عمل مظلومیت داره. استفهام انکاری چیه؟ سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست؟ میگه جرجان و استراباد و گیلان. زایه میشه دیگه. سعدی اینقدر بیچاره نیست که همه جا مثلش باشه. سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست؟ یعنی هیچ کجا نیست. استفهام انکاری پاسخ نداره. پاسخش مورد قبول گوینده و شنونده است. یه وقت میگه دیشب مثلا پریشب مسابقه فوتبال چند شدن؟ نمیدونه، شما میگی، استفاده میکنه از جوابت. یه وقتیه که نه، جوابی به کار نیست، جواب روشنه. برای دانش پرسیده نمیشه، برای تغییر در انگیزه پرسیده میشه. مثلا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ جوابش روشنه، هیچ وقت جواب کسی به این نمیده. بعضی وقتا برای تحریک احساسات و وجدان تو فضای توبیخی از این استفهام انکاری استفاده میکنه. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید بابای میاد خونه، میبینه مادره آمپر چسبونده، پسره بی تربیتی کرده، میگه بیا اینجا ببینم. این بود جواب این مادر؟ اگه پسر بگه بله دیگه همین بود. اینجا باید خلاصه باید زبان دیگه باید صحبت کرد، از آستینش مثلا چوبی عبور داد و کالی کرد و این دیگه حرف نمیفهم. اما تو حالت عادی بگه این بود جواب این مادر. یکی از رفقای ما میگه من بیشترین جایی که تو عمرم خجالت کشیدم اینجا بود که بابام با یه حالت ناراحتی واقعی از این که مادرم رو ناراحت کردم، این بود زحمات این مادر. من احساس کردم اون موقع بچه بودم، مثل الان نبودم، اون موقع پاکتر بودم، 10 کیلو وزن کم کردم از خجالت. میگه سرمو بلند نکرد، اصلا جواب ندادم که این بود یا این نبود. بابای خوب نقشش شد، خوب تو نقشش فرو رفته بود. هم تو کربلا ما اینو داریم، هم تو خطبه حضرت زهرا. بس کجاست؟ اونجایی که طرف حقیقتی که ما میخوایم و با دانش القا کردن نمیپذیره، مانع داره، کینه داره، حسادت داره، نمیدونم ما قبلا اشتباه کردیم، او خیال میکنه ما اشتباه کردیم، به هر دلیلی تکبر داره و صدها عامل ممکنه باشه. خوبه اینجا مثلا اگرم بخوان بیان کنن، میان چی میگن؟ میان چیزهایی میگن که او با همه وجود قبول داره. به خودش که بیاد وجدانی باید بگه راست میگه این. مثلا سیدالشهدا چون خیلی بحث راجع به حرمت اهل بیت، محبت به اهل بیت پیغمبر اینا زیاد در جامعه مطرح میشد، میفرمود که جز من پسر پیغمبری روی زمین نیست. خب مثلا این چه دانشی داشت؟ آیا کسی بود بگه نه خیر آقا 13 تا در مغرب، 2 نفر در تونس داریم؟ نبود دیگه. یعنی سیدالشهدا دانش القا نمیکرد، گاهی هم با سوال انکاری، آیا جز من پسر پیغمبری روی زمین هست؟ واضح بود که نیست. شما خیلی دانسته ها دارید، من داره شمشیر کشیدید رو به من، این جزء دینه؟ سید حضرت زهرا سلام الله علیه تو حادثه فاطمی از این پررنگتر استفاده کرد. چرا؟ چون که اصلا از قدیر تا کرب تا ماجرای مثلا خطبه فدکی که 70-80 روز گذشته، آلزایمر که نداشته امت که. آلزایمر داشته باشه شما باید دوباره از اول اسناد و مدارک ببری، میگه آقا 1-2-3، ولی همه میدونن. اینجا چیکار میکنه حضرت؟ اینجا همش استفهامش انکاریه، همش تحریک وجدانه به جا ارائه علم. فرمود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، یه پیغمبری آمد از جنس شما، سختش بود اگه شما به سختی بیافتین، جگرش میسوخ، حریص علیکم، حریص بود شما رو هدایت کن، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، رؤوف بود، رحیم بود به مؤمنا. انتعزوه و تجدوه و عبی، بابای من بوده. کسی بود که از زهرا رو نشناسه و باباشو نشناسه؟ اون همه شما المرء یحفظ و فی ولده، کسی رو بخوان احترام بذارن به فرزندش احترام میذارن. ده ها دلیل بود، آیه بود. یا مثلا فرمود که انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنتم مولا و فعلیون مولا، یادتون رفته؟ نفرمود الان بهتون میگم دلیل شماره یک، پیغمبر وایساد این خطبه رو خون. میدونن اونا، لذا حضرت فرمود چی؟ انسیتون، یادتون رفته که این رو گفت بابام. یا اونجایی که بحث فدک بود و آیات، حضرت اول فرمود انتم اعلم به کتاب الله ام ابی، آخه شماها آیه قرآن رو درست میفهمید یا بابای من؟ جواب روشن. بعد اینجا یه کاری کرده که حیرت انگیزه، استفهام این کار جوابش روشنه، یعنی خیلی روشنه بابای شما که ربطی به ما نداره اصلا، پیغمبر فهمش از قرآن کجا ما کجا. حضرت همون انتم اعلم به کتاب الله ام ابی و ابن امی، شما بیشتر میفهمید یا بابام و پسر عموم؟ یعنی علم امیرالمومنین رو کنار علم پیغمبر گذاشت. یعنی شما خودتون میدونید که علمتون با علی ابن ابی طالب قابل قیاس نیست، همونطوری که علمتون با بابام که پیغمبر قابل قیاس نیست. یعنی چی؟ یعنی وجدانها رو تحریک کرد که اینا برگردن و موفقم بود که هجوم آوردن. اگر موفق نبود هجوم به خانه از زهرا نمی‌بردن 30-40 روز بعد. دیدن داره تحریک میکنه جامعه رو. کمان که بعدها به امیرالمومنین گفتن آقا باید بیای ولو زوری بیعت کنی اکراهی، برای اینکه نمیتونیم با جنگ با دشمنانی که به ما حمله میکنن، مردم نمیرن جنگ، لشکر نمیتونیم تشکیل بدیم. یعنی اثر گذاشت رو جامعه، وگرنه خیلی هزینه داشت حمله به خونه حضرت زهرا، تا تونستن نرفتن سمتش اول، میدونستن چقدر هزینه داره. یه عمار رو میدونستن پیغمبر راجبش چی گفته، تو جمل و صفین هر جا عمار وایسید به یه طرف دیگه اول حمله میکردن، نمیخواستن قتلش گردنشون بیفته. عمار کجا، از زهرا کجا؟ منطقی دن اثر داره میذاره تو جامعه. یعنی یکی از روش های وفاق در اون جاهایی که دو گروه با هم اختلاف نظر دارن، من با اون کسی که قاتله کار ندارم، آدمی که اختلاف نظر با هم دارن، مردمی که هم تفاوت فکری دارن، اونی که فکر میکنه حق میگه، یکیش اینه که با اول حق رو ارائه میکنه. اما معمولا اینجا مانع هست، اختلافات، کینه ها، درگیری ها، ناراحتی ها، اینو راحت آدم نمیپذیره. من فارس رو مثلا میپذیرم، از شرق بدم میاد، من شرق رو میپذیرم، از فارس بدم، اینجوریه. یعنی خبر یکی رو راحت با گارد باز میپذیرم، خبر یکی با گارد بسته، خبر اون رسانه رو با گارد بسته، اون یکی با گارد باز، به این راحتی نمیپذیرم. یکیشو مثل حکم قرآن، اون یکیشو اینکه این اشتباهه، ولی معمولا آدم ها اینطوریه، یکیشو میپذیره، به یکی گاردش باز، به یکی گاردش بسته. راه اول ارائه حقائقه، راه دوم تحریک عواطف با حقیقت، با وجدانه. وجدان یعنی چی؟ یعنی مسلم طرف رو باید بگیری، اونی که مسلمه. تو بیشتر میفهمی یا پیغمبر؟ دیگه تردید نداره در این که حالا تو چی شده داری یه جوری دیگه حرف میزنی خلاف پیغمبر. این راه دوم. راه سوم چیه؟ راه سوم اگر کار به درگیری رسید، اونی که میخواد حقیقت رو بیان کنه، مظلومیت رو به ظالم شدن ترجیح میده. ببینید آقا، امام حسین محاصره است، شب تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابو، هم تشنن هم قطع دارن به شکست. اگه اصلا لازم نیست امام حسین باشی، اعداد ارقامی که گفتن مثلا حدود 30,000 نفر محاصره کامل، چند حلقه، اصلا کسی نمیتونه بپیونده به امام، انقدر گارد امنیتی و چند حلقه کردن، کسی فرار کنه میزنه در و کوه و دشت و صحرا کنار پرندگان زیبا دعا میکنه، داره که دعا میکردن خدا حسین یاری کن، نمیتونه بیاد بپیونده به امام. اون وقت لشکر زیاد میشه، این وقت دیگه لشکر نمیتونه زیاد بشه، انسداد کامل، نصرت ظاهری تعطیله. یه لحظه ظهر میگه شمر تو تیر رسه، شمر آقا به خاطر جرایم گذشتش محدور الدمه، شمر رفته در دادگاه علیه حجر ابن عدی و اون چند نفر شهادت دروغ داده، باز قتل اونا شده، مثلا همون غلط ده سال پیشش تقریبا شمر محدور الدمه. گفت تو تیر رس بزنم. فرمود ما شروع نمی کنیم. آی چه من بزنی اصلا ممکن بود اوضاع به هم بریزه. شمر اصلا عمر اسد رو وادار کرد. عمر اسد تردیدش زیاد بود. شمر رو بزنیم شاید عمر اسد دوباره بره شروع کنه به گفتگو با عبیدالله، نامه بزنه بگه ولش کن. ما شروع نمی کنیم. چون این برد یه بودی میدان محل بحث ما نی. معاویه بعد از اینکه نهروان اتفاق افتاد، گروه های پارتیزانی 500 تا 2000 نفری به شدت وحشی، دستور این که برید اخافه کنید، بترسونید، همه به گرخن، همه در برن، مال اموالشون بچهشو بذاره در بره، قیامت انگار، از دم تیغ همه رو بگذرون، یه جوری که اسمتون میاد نیاز به تجدید وضوع و تجدید غسل و امثال اینا پیدا کنن مردم، بترسن مردم. میزدن ناگهان به یه جا قتل عام میکنن، در میرفتن. خب دیگه اینا واضحه که خطر امنیت ملی هن. امیرالمومنین افرادی و فرستاده با اینا مقابله کنن. به تمام اینا چند تا توصیه داره. یک، با این که اونا آدم کشتن، قتل عام کردن، غارت کردن، رسیدید به هم، شما شروع کننده نباشید. معقلب نقیس نامی نمیسه به امیرالمومنین. آقا ما رفتیم اونجا با غارتگرانی که قبلش آدم کشتن، اموال مردم هم بردن، مواجه شدیم. به دستور و سیره شما عمل کردیم. جمله یکش اینه. ما شروع نکردیم. ما شروع نمی کنیم. انقدر ما شروع نمی کنیم گفتن اهل بیت که ابن ابوالحدید میگه سار شعارن لشیعه. علامات شیعه چند تا چیز بوده قدیما. یکی خیلی اهل نماز بودن. مسلم ابن اوسجه چجوری لو رفت، وایساده بودن چک میکردن تو مسجد، ببینن کی شیعه است بریم نفوذ کنیم. یه ساعت هرچی داشتیم و دید یکی همجوری پیرمردی داره نماز میخونه، گفت ها اولاء شیعه یکفرون از صلات، اینا شیعه ان لا شیعه است که انقدر نماز میخونه. یکی نماز زیاد میخوندن شیعه ها. ما بیشتر بردیم علامات شیعه رو به اون سمتی که کاری نداره، مثلا الان انگشتر دست راست کردن، الان اون موقع چک داشته، الان که کاری نداره. نمیخوام بگم شعار شیعه نیستا، ولی اونا بیشتر بولد شده. یه روزی بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن درد سر داشته، الان الحمدلله مشکلی نیست. نمیگم شعار شیعه نیست، علامت نیست، اما اینا هم داشتیم. یکی از علامت ها اینه. ابن ابوالحدید میگه سار شعارن لشیعه. چی؟ شیعه ها جنگ شروع نمی کردن. دو تا مثال براتون بزنم جالب. یه آدمی هست اسمش خوره گلاب بروتونه، نمیگم، جاهز نقل کرده 255، میگه فلانی معفت کهی و اقدامهی کان یتشیع. یه گندلاتی بود، این بادی بیلدین کارا دوندونم، خلاصه تو کار فیتنس و لیفت و وزنه و زنجیر پاره کردن و اینا بود. کان یتشیع شیعه بود، جاهز. میگه شما منتظر ببینید یعنی چیکار میکنه، مثلا روزه میخون چیکار میکنه. میگه فکان، اون آدم گندلات خلاصه معمولا تو این محل باشه، همه مدعیا رو یه فصل میزنن تا دیگه خلاصه هر وقت رد میشه همه عرض ادب کنه. میگه فکان لا یبدا بالقتال حتی یبتده. این دعوا نمیکرد، کله اولو این نمیزد هیچ وقت، با اینکه مرام لاتینی که بزنی به طرز طرف، این نمیزد چون شیعه بود. یا در تاریخ صفویه هست، به شاه اسماعیل تو چالدران گفتن که فردا صبح بشه اینا توپ آوردن، ما شمشیر اونا توپ، تموم کارمون. شبونه نمیبینه، چشون نمیبینه، شبونه پارتیزانی میزنیم لهشون میکنیم. گفت یا للعجب، شیعه علی ابن ابی طالب بیمروتی نمیکنه شروع کننده جنگ باش. شکست بخوریم شرافت داره به این که با نامردی ببریم. این شد مرام شیعه. شروع نمی کنه، یکیش اینه، شروع کننده نیست. چرا؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه درسته اون 100 روزی که صفین و معطل کرد تو ماه حرام بود، خب میتونه 100 روز با تأخیر حرکت کنه، لشکر رو برده اونجا 100 روز نگر داشته. آقا 100 روز دیرتر میرفتی، شما که تاریخ و تقویم و بلدی. ما ما نمیخوایم شروع کننده باشیم. ما تا بتونیم جنگ نمی کنیم. حالا یه نفر مثل من گیج باشه، فرض کنید یو از سپاه حضرت بزنه به خط، این همه برنامه‌ریزی و طراحی خراب میکنه. زهیر با اینکه تازه رسید و اینو عقلش میرسید، شمر رو تو تیر رسید، گفت آقا بزنم یا نه، شکست قطعی بود دیگه. حالا شما شمر رو میزدی نمیزدی، جنگ میشد، هم کشته میشدن. کسی هم نمیتونست بگه که آقا شما شمر رو کشتید، شمر رو کشته بودن دیگه. حساب از قدیم زیاد بود. اون قدم که اونا بعدش میخواستن بکشن، اون خلاصه قصاص یه نفر نبود. اون نما شروع نمیکن. مظلومیت. دومیش که دو روزه میخوام واردش بشم که اینو ادامه بدم، فقط یه جملهشو میگم باز نگه میدارم برای فردا، چون ظاهرا وقتمون داره تموم میشه. دومیش اینه که اون طرف مقابل اگر جبهه باطله، اگر ما خدا کنه انشاءالله در جبهه حق باشیم، او دنبال اینه که ما شبیه او عمل کنیم که تشخیص حق از باطل سخت بشه. نباید این کاری که مانور خشونت، قانون رو نمیگم، قانون گرایی، برای ارعاب مانور خشونت کسی بده، اگر فکر میکنه تو جبهه حقه، داره خیانت به جبهه حق میکنه. دو، خسته شدن. اگر کسی نصرت و پیروزی رو یه بودی ببینه، چک بخوره، احساس شکست میکنه، بعد به مرور خسته میشه. این خسته شدن انشاءالله میتونم فردا عرض میکنم که چقدر مسئله داره توش، چقدر تاریخ رو جا به جا کرده. میخوان ما رو خسته کنن. ما اگر معتقدیم که حقیم، هر کی با هر فکری، باید در اون مسیر حق از اخلاق و مبانی فاصله نگیر، پایداری کنه، نباید خسته بشه. خسته بشه کار تمومه. خسته بشه حتما شبیه او عمل میکنه. من دارم راه میرم، حالا کسی کاری به ما نداشته، فوقش پوش یه وقت داده، مثلا فرض کن یه دونم زیر این کلاه ما میزنه، اولا که قراره در آخر زمان توته ها دار رؤوس اولیاء خدا، نه من، سرها هدیه بدن، یه پینگی بزنن زیر این که چیزی نیست. ناراحتی هم نداره، اتفاق هم نداره، خرجش یه شستن و پیچیدنه. اما اگر فشار بیاره خسته بشه بزنه، این هم بیاره میگه ای مادر فلان، تمام شد، تو با اون یکی شدی، تو با اون یکی شدی، او اصلا همین کار میخواست بکنه که تو این کارو بکن، چه فرقی؟ اون بر فحش ناموس بده، تو هم فحش ناموس بدی، مثلا تموم شد. میگه دیگه اصلا معلوم نی، حالا که شیر تو شیر شد، تموم شد دیگه، تو باختی. اینجا صبر میخواد، خسته نشدن و احساس پیروزی. به خدا اینقدر، شاید شما تجربه رو شما قبلا نداشتید، الان یه ذره داشته باشید بعضیاتون، ان شاءالله که نباشه، ان شاءالله بین همه دانشجوهای همه دانشگاه رفاقت باشه، ما با هم دشمن نیستیم. اما فحش تو مستقیم به آدم، مثلا فحش ناموس بدن، آدم یه اولش چه جوریش میشه. ولی اگر کسی خطو گم نکنه، من به شما میگم هر فحشی به شما دادن بدترش از زهرا گفتن. آدم بگه که خود بالاخره من که هیچ غلطی نکردم، خودم رو دارم عرض بکنم، من که وظایف تبیینیم که انجام ندادم، کاری هم نکردم، لیست بخوام بکنم کم کاری هم زیاده، حالا چکم که نخورم یه فوش دادن به من، طوری نی. جای خسته شدن آدم تازه به توهمه که چیزی هم تو پرونده ما رفت، مف مف. هم تو خود سقیفه، هم بعدش، تا همین امروز جسارت هایی کردن کسانی و از زهرا، کتاب نوشتن. فوشو که کسی کتاب نمی کنه که، کتاب های هنو منتشر میشه، کتاب ها هر خدا میدونه الان گیر کرده کتاب های ما، از یک کشوری آورده بودیم تو مرز تا توضیح بدیم که آن کتاب برای چیه. رسما فحش داده بعد از زهرا، کتاب تو عربستان چاپ شده، چاپش هم جدیده. چیزی نیست، آره چیزی هم به ما گفتن. اگر کسی اهدافی داره بالاخره یه قدری هم تحمل داشته باشه. یه روزی بچه‌هایی بودن میرفتن جبهه تو خط مقدم، اینا معلوم نبوده تو چند روز یه وعده غذای گرم بخورن. حالا یکی هم یه چیزی گفت، یه آمادگی میخواد. حالا باقیشو انشاءالله فردا عرض میکنم. استراتژی خسته کردن استراتژی معاویه است، تا حدی هم موفق شد. حکمیت به خاطر خسته شدن، این تحلیل امیرالمومنین خطبه 208 فهمون، چون خسته شدید حکمیتو منو وادار کردید، نه چیز، نه شبهه. شبهه نداشتید حق با من یا با معاویه. حتی نهکت کمول حرب، تا جنگ شما رو خسته کرد. باقیش انشالله فردا دیگه. حالا چون 4 جلسه ما خدمت شما هستیم، من امروز روزه شهادت حضرتو میخونم دیگه. 75 گذشته، فاطمه دوم من خدمت شما نیستم. این ایام ایام شهادت حضرته بالاخره. اگر چشم دلمونو برداریم بریم خانه امیرالمومنین، یه خانه به ظاهر کوچک، خانه کوچکی که مثلا حدود 30 روزی هست که مادر جوان خانه از بستر بلند نشده، صدا دیگه جوهر نداره، بچه ها صدای مادرم نمیشنون، هر نفسی هم که میکشه همه وجودش آتیش میگیره. خدا نیاره براتون ببینید، من توی حادثه ای یکی از نزدیکانم دنده هاش شکسته، دیدم 6 ماه چجور نفس میکشیده. هر نفس درده، هر نفس انگار ضربه میخوره. هر بار این شش ها بخواد باز بشه، ریه ها و بسته بشه، همه وجودش آتش میگیره. روح هم از امیرالمومنین گرفته، صدا هم جوهر نداره. یه ماه تقریبا که هجوم رخ داده، با تحلیل بنده تقریبا یه ماهی که هجوم اصلی رخ داده. هیچ جا تاریخ ننوشته دقیق چه روزی، برداشتم اینه از مجموعه روایات. خدا براتون هیچ وقت نیاره که یه مریض بدحال داشته باشید نگرانش باشید. بچه ها خردسال بودن ولی میفهمیدن حال مادر بده. بعضی ها مثل عباس عموی پیغمبر خواستن بیان عیادت، امیرالمومنین فرمود انها ثقیله و خیمه و وزایش، نمیتونیم مهمان بپذیریم. بچه ها اینو متوجه میشدن، میدیدن بابا در حیات منزل داره تابوت درست میکنه، معنا رو متوجه میشدن، لذا از دور مادر بلند نمیشدن. اصلا دلشون نمیومد صورتشون رو از او بردارن، چیزی حواسشون رو پرت نمیکنه، چیزی دلشون رو خوش نمیکنه. یه لحظه اگه سرشو به یه جهتی برگردونه، نمیدونه برگرده ببینه کار تمام شده یا نه. این دل کندن برای بچه عادی و مادر عادی، یه مادر 18 ساله و یه پسر 6 ساله سخته. وای به حال اونها که نهایت معرفت و محبتن، اوج وفان، اوج حبن، اوج احساسن، همه چیشون در کماله. روز آخر که شد دلش نیمد بچه ها باشن ببینن. با یه سختی سلما خواهر اسماء بنت امیسه داشت کمک میکرد اونجا، کنیز نیست، پرستار حضرته. با کمک او به حالت نیمه نشسته در آمد، لباسا رو عوض کرد، خونها رو شست. دستور داده بود که بعدن اتفاقی افتاد شبانه باشه که اون افراد خاص نباشن. اینو میفهمیم شبانه بودن برای اینکه اغیار نیان، اما اینکه دستور داد از زیر لباس دست بکش، مراعات حال امیرالمومنین رو کرد در واقع. برای همین خودش هم زخما رو شست که امیرالمومنین کمتر شب زحمت بخواد بکشه. لباس ها رو عوض کرد، لباس های بچه ها رو هم عوض کرد. این بچه های دن بعد از 30 روز مثلا، مادر امروز تقریبا نشسته، عرفی من حرف بزنم میگم یه امیدی، گفتن خدا انشالله مادرمون رو شفا میده. گفتن بریم مسجد 2 رکعت نماز بخونیم. مدتی از خونه بچه ها بیرون نرفته بودن، یه جوری بچه‌ها رو در واقع میشناخت به سران شکر گذارن. اینا رو فرستاد از خونه بیرون، بعد به سلما فرمود که پاهامو رو به قبله کن با همون ایما و اشاره. برو وایس عقب لحظاتی گذشت، بیا منو صدا کن، اگه جواب ندادم علی رو خبر کن. این بنده خدا سلما مضطرب عقب ایستاد، یه لحظاتی که گذشت اومد روبند و کنار زد. یکی از منابع متأخر یه جمله خیلی جانسوزی گفته، گفته که تا نگاه کردید دست راستش رو صورتش گذاشته، یعنی میدونه امیرالمومنین این پارچه رو کنار خواهد زد، تا تونست مخفی کرد. صدا زد یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا، جواب نیامد. روبند و دوباره ملحفه رو زد سر جاش، عقب عقب مزتر که چه کار کنه. این دو آقازاده از مسجد وارد خونه شدن. اگر چشم دلتو ببری با امام حسن وارد خونه بشی، قاعدش اینه تا سر وارد خونه شد اول بستر رو نگاه کرد، نگران بود، توقع داشت نشسته باشه، ولی دید افتاده روی زمین، پارچه روشه، لذا یه شبه اعتراض کرد: یا سلما ما یونیم منافی آده سا، چجو خوابش برد به این زودی، چرا پارچه رو صورتشه؟ سلما نتونست خیلی مقاومت کنه، گفت ماتتون مکم آفاتم، تمام شد. دوتا آقازاده پشت سر هم با ادب آرام آرام اومدن پارچه رو، سلما میگه امام حسن کنار زد، آرام یه بار بوسید. من اینجور برداشت میکنم انگار هنوز نمیخواد باور کنه، درد داشته، آرام بوسید. بعد صدا زد کلمینی یا اما فانا ابنک الحسن، جواب منو بده، گو مادر بند دلم داره پاره میشه، جواب منو بده. وقتی ناامید شد از جواب شنیدن، با اینکه امام حسن در طول عمرش تا لحظه شهادت همیشه خودشو سپر امام حسین میکرد، تحمل نداشت. یه روزی مروان به امیرالمومنین جسارت کرد، تا امام حسین اومد جواب بده فهمید نه خودم میگم، به تو هم چیزی بگی من اذیت میشم. همیشه خودشو سپر امام حسین میکرد. اما اینجا برگشت پشت سرشو نگاه کرد، به امام حسین متوسل شد، یعنی شاید جواب تو رو بده. فجاء الحسین، امام حسین آمد، فوضع خده، صورت مبارکشو تحت قدمیها، کف پای مادر گذاشت.